سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان حملات گروه تحریک طالبان پاکستان به گفته او از خاک کشور همسایه را ناپذیرفتنی خوانده. بر اساس روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان، اما آقای شریف در سخنرانی امروز خود در نشست هیئت وزیران در اسلام آباد از هیچ کشور نام نبرده. شهباز شریف با اشاره به افزایش حملات مرگبار در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان گفته که پاکستان برای حفاظت از شهروندان خود آماده است، در عین حال می خواهد که این مسئله را به طور مسالمت آمیز و از طریق گفتگو حل و فصل کند. اخیراً حملات علیه نیروهای پاکستانی در ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته و مسئولیت بیشتر آنها را گروه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته. اسلام آباد ادعا می کند که این گروه حملات خود را از قلمرو افغانستان طرح‌ریزی می کند، اما حکومت پاکستان بارها از طالبان خواسته که جلوی این گونه حملات را بگیرند. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، گفته که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. رفت و آمد بدون ویزا و پاسپورت از طریق دروازه سرحدی سپین بولدک چمن دوباره آغاز شد. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز از محل گزارش داد که مردم می توانند با تذکره و شناختی کارت از طریق دروازه سرحدی سپین بولدک چمن تردد کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اعتراضات مردمی در منطقه چمن پس از بیش از 9 ماه در 21 جولای پایان یافت. اعتراضات به خاطر راه اندازی شده بود که حکومت پاکستان از همه کسانی که از طریق این دروازه سرحدی تردد میکنند خواسته بود که باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. به گفته اعتراض کنندگان، حکومت پاکستان پذیرفته که بعد از این تردد از طریق این دروازه سرحدی با تذکره و شناختی کارت بدون ویزا و پاسپورت ممکن است. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد رسما تبصره نکرده. اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد مذاکرات اخیر صلح بین این گروه و اسرائیل معلومات داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام هایی که امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده گفته که متقی در صحبت با هنیه حمایتش را از جنبش جهادی حماس اعلام و روی وحدت و استقامت در مبارزه جهادی تاکید کرده. متقی همچنین از توافق گروه‌های فلسطینی در شهر پیکنگ استقبال کرده است. حکومت طالبان در ماه‌های گذشته مکررن از حماس اعلام حمایت کرده. درگیری‌های شدید در حدود 9 ماه بین حماس و اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. تاجیکستان میگوید که حدود 3,500 کارگر تاجک در 6 ماه گذشته اجازه ورود به روسیه را دریافت نکردند. حبیب الله نظرداد رئیس اداره ملکی و هماهنگی تاجیکستان امروز به خبرنگاران گفت این کارگران به اتهام این که اسناد سفر آنها مشکل دارد از روسیه به کشورشان بازگردانده شدند. پس از آن که روسیه چندین تبعه تاجیکستان را به اتهام دست داشتن در حمله ماه مارس در عمومه مسکو دستگیر کرد، یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه بر اتباع تاجیکستان در آن کشور وضع شده. مسئولیت این حمله را که حدود 150 تن در نتیجه آن کشته و حدود 500 تن هم زخمی شدند، گروه داعش بر عهده گرفته. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. حکومت طالبان می گوید که بعد از 2 سال کار روی نصاب تعلیمی آن را تغییر داده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه در افغانستان و در رژیم فعلی تا جایی که ما میبینیم هر موضوع از دید خود رژیم فعلی دارن دیده میشه و به اساس آن همه امور و کارها پیش میره.
حکومت طالبان میگوید که 27 زائر افغان در مراسم حج امسال جانهایشان را از دست دادند.
کمک های خود به این مهاجرین بسیار کم ساختن، در حدود گرفتن یک خانه مشکلات دارد.
در نیمه دوم برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام‌های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گویند که در نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان تغییرات ایجاد شده. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، ادعا کرده که در نصاب آموزشی تازه به نیازها و مطالبات جامعه توجه شده. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
پس از اظهارات ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مبنی بر ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی پوهنتون‌ها، برخی از دانشجویان، استادان و فعالان آموزش نگرانند که تاکنون هیچ نوع معلومات در این باره با آنان شریک ساخته نشده است. ندا محمد ندیم روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در کنفرانس ملی کار حکومت طالبان در کابل گفت:
دو کاله نصاب باندې کار سویدی.
ما دو سال روی نصاب کار کردیم، آن را برای تصویب به شورای وزیران ارائه کردیم. در آن تصمیم گیری شد، بازنگری های خوبی انجام شد، مضامین قدیمی حذف شدند و نیازهای جامعه در نظر گرفته شده که مطابق با آن در پوهنتون ها تدریس خواهیم کرد.
بخشی از سخنرانی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در صفحه 1 تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان نشر شده است. او در این باره جزئیات زیاد ارائه نکرده و حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، نیز به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که برخی از دانشجویان پوهنتون‌های دولتی میگویند نگران این مسئله اند، زیرا به گفته آنان اطلاعات درباره تغییرات جدید نصاب تحصیلی منتشر نشده است. یکی از محصلان پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت در حال حاضر برخی مضامین به نصاب تحصیلی آنان افزوده شده و آنان نگران تغییرات جدیدند.
اون چی که نیازهای عصر را در نظر گرفته انجام شده باشه، یک کار خوب و ستودری است، اما اگر مطابق سلیقه های شخصی و باشه، ممکن باز هم این تبدیل کردن نصاب مفید واقع نشود.
برخی از این دانشجویان مدعیند که حکومت طالبان قبلا کتابهایی را به نام آموزش فکری و فرقه های مذهبی به مضامین آنان اضافه کرده که به ادعای آنها افراطیت را گسترش میداد. یک باشنده شهر کابل و دانشجوی پیشین که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، نگران است که طالبان موضوعات و کتابهای مربوط به زنان و حقوق بشر را از نصاب تحصیلی حذف کرده باشند.
شاید اینا مسائلی که مربوط به حقوق بشر میشه، مخصوصا حقوق بانوان، از نصاب پوهنتون پس کرده باشن و در جایش مسائل علوم اسلامی را اضافه کرده باشن که البته اونجا شاید اشاره برای حق بانوان در اسلام نشده باشه.
از سوی دیگر برخی از فعالان در بخش تحصیلات عالی میگویند که برنامه های تعلیمی و تحصیلی باید بر اساس معیارهای بین المللی و نیازهای جامعه هر کشور ارائه شود. یک استاد پوهنتون کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
هرگاه در نصاب تحصیلی یک کشور تغییرات میآید، پس ضرور است که ناظرین داخلی و خارجی در جریان باشد تا در نصاب تعلیمی یا در کتابهای جدید یک محتوای جابجا کند که در بخش بلند بردن سوی علمی و ارتقای ظرفیت تحصیلی تاثیر مثبت داشته باشد.
گفتنی است که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، آنها تغییرات را در بخش‌های مربوطه برخی از پوهنزایی‌های مختلف در پوهنتون‌ها ایجاد کردند که از آن جمله میتوان به حذف چندین دیپارتمنت از جمله فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل اشاره کرد.
شنیدید که مقام‌های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند که در نصاب تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان تغییرات ایجاد شده. در این مورد ساعت قبل با عبیدالله وردک، استاد سابق پوهنتون کابل، صحبت داشتم. نخست نظر او را در این مورد پرسیدم.
هدف و اساس تغییر یک نصاب در تمام جهان بسیار واضح است. اونها میخواهند با معیارات جهانی، پیشرفت‌های جدیدی که صورت گرفته، مطابق آن همه نصاب تعلیمی و تحصیلی خود را عیار بسازند. اما متاسفانه در افغانستان و در رژیم فعلی، تا جایی که ما میبینیم، هر موضوع از دید همان دیدی که خود رژیم فعلی دارن دیده میشه و به اساس آن همه امور و کارها پیش میره، نه به اساس معیارها و مسلک و تخصص، یعنی سلیقه های گروهی و شخصی حتی در نظر گرفته میشه و این میتونه که یک نتیجه بسیار منفی داشته باشه. با وجود این که هنوز معلومات کافی را نداریم که هدف این نصاب و اینکه معیارهای تغییر چی بوده هنوز واضح نشده، اما به هر صورت بنابرای تجربه گذشته که از رژیم فعلی داریم میتونیم بگویم که اینها شاید به همان دیدی که خودشان داره این نصاب را تغییر بده.
آقای بردک، نصاب فعلی چی مشکل داشت؟ آیا با معیارهای مدرن مطابق نبود؟ و یا در نصاب جدید طالبان میخواهند مضامین تازه را اضافه کنند؟ و اگر میافزایند کدام مضامین خواهد بود؟
معیارهای جهانی در نصاب بسیار واضح است و این معمول است در تمام دنیا که نصاب میتونه تغییر شوه و در نصاب میتونه که تجدید شوه و بعض بخشای آن دوباره یا اثر در نظر گرفته شوه، اما این کارا وقتی میتونه صورت بگیره که در این بخش افراد مسلکی و متخصص کار کنند. بنابرای شناختی که ما داریم از وزارت تحصیلات عالی رژیم فعلی و کسایی که اونجا کار میکنن، اینها این ظرفیت علمی و تخصصی را ندارن که به اساس معیارهای جهانی این نصاب را بتانن دوباره بنویسن، تغییرات را در او ایجاد بکنن.
آقای بردک، تغییر این نصاب چه تأثیر بالای پروسه آموزش و دانش آموزان خواهد داشت؟
زمانی که یک نصاب را ما تغییر میدیم نیاز داریم قبل از قبل یک مطالعه داشته باشیم، یک تحقیق داشته باشیم و از ارگان های مختلف، اداره های مختلف نظریاتشان را داشته باشیم و مطابق آن این نصاب باید تدوین شود و تغییرات لازمی در اون آورده شود، که متاسفانه این مطالعات در افغانستان صورت نگرفته و اگر صورت هم گرفته باشه بسیار به شکل غیر مسلکی هم و میتونه که این فقط همان جنبه را تبلیغاتی داشته باشه و در قدم دوم این که به اساس دیدی که فعلا رژیم فعلی داره میتونه فقط از اون دید این نصاب تجدید شده باشه. اما به هر صورت تجدید نصاب نیاز داره که همه محیط اکادمیک و تحصیلی هم باید تجدید شوه و از استاد و کادر علمی گرفته تا لابراتوار و همه موارد باید مطابق نصاب جدیدی که قرار است تدوین شوه و یا تطبیق شوه باشه. متاسفانه در اون بخش هیچ کدام کار صورت نگرفته. پس ولو اگر تغییرات مثبت هم در نصاب باشه، محیط اکادمیک و تحصیلی آماده نباشه، نمیتونه که نتیجه مثبتی که ما شما توقع داریم داشته باشه.
مصاحبه با عبیدالله وردک، استاد سابق پوهنتون کابل را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM میگوید که آمار جان باختگان باران‌های شدید، طوفان‌ها و سیلاب‌های هفته گذشته در چند ولایت افغانستان به 71 تن رسیده. این سازمان ناوقت روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که در نتیجه این رویدادها همچنان 900 خانه تخریب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM میگوید که در نتیجه بارانهای شدید، سیلابها و طوفانهای هفته گذشته در شرق و شمال شرق افغانستان 71 تن جان باختند. این سازمان در اعلامیه که نوقت روز سه شنبه 23 جولای در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است که این رویدادها به شمول ننگرهار با مردم در ولایتهای لغمان، کنر، بدخشان و بغلان آسیب رسانده است. هرچند در این اعلامیه مشخص نشده که چه تعداد افراد در کدام ولایت ها جان باختند، اما بر اساس گزارش ها بیشترین تلفات در ننگرهار بوده است. مقام های حکومت طالبان در ننگرهار به روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کردند که تنها در این ولایت 51 تن جان باخته و حدود 560 تن دیگر زخمی شده اند. در اعلامیه IOM آمده است که در این رویدادها 900 خانه هم تخریب شده است. این سازمان گفته است که تا حال برای 130 خانواده کمک های عاجل صورت گرفته و بعد 257 خانواده هم خدمات صحی ارائه شده است. این در حال است که شماری از باشندگان ننگرهار که بارانهای شدید و طوفانهای هفته گذشته همه دار و ندارشان را از بین برده است، مدعی اند که تا به حال هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. نظر محمد، یک باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
تیر سو روز مخکې چې دا بارانونه او ګلګانې وشو
در چند روز گذشته که باران و ژاله شد برای ما توان زیاد رسید. با ما وعده کمک شده بود اما تا کنون از سوی کدام موسسه و حکومت کمکی صورت نگرفته است.
عابد یک باشنده دیگر سرخرود هم از نرسیدن کمک ها شکایت دارد و میگوید تیم های سروی به چندین منطقه آمدند اما هیچ خبری از کمک ها نیست. او بر رادیو آزادی گفت
طول ما شمان و زنانه
بسر همه کودکان و زنان بدون سرپناه در این هوای گرم شب و روزشان را سپری می کنند. کدام وعده ای که در قسمت توزیع کمک ها شده بود تا حال عملی نشده است. هیچ کسی تا هنوز کمک نکرده است و ما هم بدون سرپناه زندگی می کنیم.
اما اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار به تاریخ 7 جولای در اعلامیه از توزیع کمک های نقدی و مواد خوراکی به متضررین خبر داده و گفته بود که تا به آن زمان برای خانواده هر کشته شده 100 هزار افغانی و برای خانواده هر زخمی 50 هزار افغانی کمک صورت گرفته است. افغانستان از جمله کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده می شود که در چند ماه اخیر شاهد بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب ها بوده است که در نتیجه آن صدها تن در ولایت های مختلف جان باختند و به مردم خسارات مالی هم وارد شده است. از سوی دیگر اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش بینی کرده که روز چهارشنبه 18 ولایت افغانستان گواهی بارانهای شدید، جاری شدن سیلاب ها و وزش بادهای تند خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
واجد الله زیار جوانی از ولایت خوست که در کنار کار با کراچی دستی شب و روز زحمت کشید تا توانست با کسب 331 نمره در امتحان عمومی کانکور امسال به انستیتوت طب خوست راه یابد. فایزه ابراهیمی با او در این گزارش صحبت کرده.
نابرده رنج گنج میسر نمی شود. واجد الله 18 سال از ولایت خوست با تلاش و زحمت فراوان در کنار مکتب روزها کار کرد تا سرانجام در رشته طب پوهنتون شیخ زاهد خوست قبول شد و از مکتب شهید داود فارغ تحصیل شده و در امتحان عمومی کانکور 331 نمره کسب کرده است.
صبح بعد از نماز و تلاوت قرآن در سایم را مطالعه می کردم و بعدن یک کورس را دنبال می کردم. سپس 4 ساعت وقت داشتم که در این 3.5 تا 4 ساعت کار می کردم. کراچی دستی داشتم و بارها را انتقال می دادم. کارگری می کردم. وقت ساعت 12 یا 12:30 می شد. در نیم ساعت لباسهایم را عوض می کردم. نان می خوردم و خود را به مکتب می رساندم.
واجد الله زیار می گوید که برای پرداخت مخارج خانواده با کراچی دستی کار می کرد و همزمان درسهایش را نیز به پیش می برد. او می گوید که کار کردن او را بیشتر به ادامه تحصیل ترغیب کرده است.
این کار تنها دلیلی بود که به من انرژی می داد و مرا قوی می کرد. کار همان چیزی بود که باعث شد بگویم باید تلاش کنم و از این سختی بیرون بیایم تا برای کشورم خدمت کنم.
بعد از این همه زحمت قبولی در پوهنزه طب برای واجد الله خوشترین لحظه زندگیش بود. او در مورد این لحظه بر رادیو آزادی گفت
احساسات من قابل کنترل نبود. بهترین خاطره زندگیم شد. بسیار خوشحال بودم. دکانداران از من بیشتر خوشحال بودند و مرا تشویق می کردند. همه اینها برایم حس خوبی بود.
نتایج امتحان کانکور سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلان شد. اول نمره عمومی این امتحان عطلخان رحیمزوی فارغ تحصیل لیسه حبیبه کابل اعلام شد که با کسب 359 نمره به پوهنتون طبی کابل راه یافته است. این در حال است که این دومین سال است که حکومت طالبان شرکت دختران در امتحان عمومی کانکور را منع کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جرمنی مرکز اسلامی ایران در شهر هامبورگ را تعطیل کرد. وزارت داخلی جرمنی گفته که این مرکز و چندین نهاد دیگر مربوط به آن به دلیل حمایت از گروه تندرو حزب الله لبنان تعطیل شده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از اعلامیه وزارت داخلی جرمنی که امروز چهارشنبه منتشر شد گزارش داد که مرکز اسلامی ایران در آمبورگ و چندین نهاد وابسته به آن و دلیل پیروی از اهداف اسلامگرایانه تندرو و حمایت از گروه تندرو حزب الله لبنان تعطیل شدند. در این اعلامیه آمده که فعالیت‌های مرکز اسلامی ایران در آمبورگ مغایر با قانون اساسی جرمنی است و به همین دلیل این مرکز با نهادهای مربوط به آن از جمله انجمن اسلامی بایرن تعطیل می شوند. در گزارش آمده که علاوه بر مرکز اسلامی ایران در آمبورگ که شامل یکی از قدیمی ترین مساجد جرمنی می باشد، بیش از 50 محل مرتبط با این مرکز صبح چهارشنبه مورد بازرسی ده‌ها مامور امنیتی این کشور قرار گرفتند. پیش از این مرکز اسلامی ایران در آمبورگ از سوی استخبارات جرمنی به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده و گفته بود که این مرکز بیشتر نگرش آشکار یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی را ترویج می کند. همچنان بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مجله شپیگل جرمنی، نانسی فایزر وزیر داخلی این کشور چهارشنبه هفته گذشته تصمیم بر ممنوعیت ادامه فعالیت مرکز اسلامی ایران در آمبورگ را گرفته بود. در گزارش شپیگل آمده که این مرکز متهم است که تفکر اسلامگرایانه، یهود ستیزی و خصومت با اسرائیل را ترویج می کند و از حزب الله لبنان تحت حمایت ایران که فعالیتش در جرمنی ممنوع است حمایت می کند. ایران رسماً در این مورد هنوز چیزی نگفته. بر اساس گزارش‌ها در نوامبر 2023 هم ده‌ها مکان مزنون به ارتباط با حزب الله لبنان در سراسر جرمنی از سوی پلیس این کشور مورد بررسی جدی قرار گرفت که مرکز اسلامی ایران در آمبورگ هم در این میان شامل بود. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که رئیس مرکز اسلامی ایران در آمبورگ و نماینده مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در این مرکز در 1401 در اوج اعتراضات سراسری در ایران از جرمنی اخراج شد. پیش از این نیز معاون مرکز اسلامی آمبورگ حکم اخراجش را از جرمنی دریافت کرده بود. علت اخراج او هم حمایت از سازمان‌های شبه نظامی شیعه افراطی و همچنان سازمان‌های تروریستی عنوان شده بود. اداره امنیت داخلی شهر آمبورگ در 2021 اعلام کرده بود که به اسناد دستیافته که نشان می‌دهد مرکز اسلامی ایران در این شهر مرکز مستقیم فعالیت‌های جمهوری اسلامی در جرمنی بوده و از گروه حزب الله لبنان که فعالیتش در این کشور ممنوع است پشتیبانی می‌کند. با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، برخی از اتباع ایران در شهرهای مختلف جرمنی هم در همبستگی با این اعتراضات دور هم جمع شدند و خواهان بسته شدن مرکز اسلامی ایران در آمبورگ و نهادهای مرتبط با آن شده بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از پناهجویان افغان که به خاطر بررسی دوسیه هایشان به کشور آلبانیا منتقل شدند میگویند که در آلبانیا زمینه کار برای آنها و زمینه آموزش برای کودکانشان مهیا نیست. این که با چه مشکلات دیگر مواجهند در این گزارش.
پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت افغانستان برخی از پناهجویان افغان از جمله برخی خانواده ها به آلبانیا منتقل شدند، اما ظاهرا هنوز هم به پرونده های پناهندگی آنها رسیدگی نشده است. این خانواده ها مدعیند که حمایت دولت آلبانیا از آنها در حال کاهش است و آنها خواستار تسریع روند طی مراحل پرونده های مهاجرتی ایشان هستند. یک تن از آنان که در افغانستان خبرنگار و فعال جامعه مدنی بود و نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای آزادی گفت که نزدیک به 3 سال در آلبانیا زندگی می کند و از مشکلاتی که پناهجویان افغان در این کشور با آن مواجهند گفت.
مشکلات بسیار زیاد است. اکثریت نهادها کمک های خود به این مهاجرین بسیار کم ساختن. در حدود گرفتن یک خانه مشکلات از قبیل لسان هم است که اکثریت به لسان از دنیا آگاهی نداره. کار بسیار به مشکل پیدا میشه. اگر کارم پیدا میشه در رستورانت ها، در آشپزخانه ها یا کارهای فیزیکی است. یاد افسردگی بسیار عمیق به سر.
او میگوید که در حال حاضر به شمول 11 خانواده تعداد از افراد مجرد در مجموع 34 تن در بی سرنوشتی به سر میبرند. یک تن دیگر از مهاجران افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که در روند تخلیه سال 2021 از کابل به آلبانیا منتقل شده است. او میگوید که اکنون نزدیک به 3 سال است که در انتظار بررسی پرونده مهاجرتی خود از سوی دولت آمریکا است.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت های خوبی بود. از یک سال به این طرف این حمایت ها کم رنگ شده و در اکثریت مهاجرین مقیم البانیا به کلی قطع شده. اونا ناچار هستند که به خاطر امرار معیشت خود باید کاری پیدا بکنن، کاریابی بکنن که این زمینه کاریابی هم در ایجا مساعد نیست. تشویشات روحی خانم ها و حتی تکالیف مریضی فراوان برشان شده در این اواخر و اطفال هم از ناحیه ای به سرنوشتی و انتظاری بازماندنشان از درس و تحصیل اساسی رنج میبرند.
این در حال است که برخی از خانواده ها میگویند که فرزندان آنها در مدت 3 سال نتوانستند به دلیل مشکلات زبان و قوانین پناهندگی آلبانیا در مکاتب و پوهنتون های این کشور درس بخوانند. بر اساس اطلاعات موجود آلبانیا تنها برای 3 سال قرارداد حمایت از پناهندگان را دارد و برای برخی از آنها این قرارداد به پایان رسیده. همچنین خدمات حمایتی بشردوستانه این کشور نیز به پایان رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها هزار افغان از جمله افراد بلندپایه دولتی، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند. اکنون شمار زیادی از این پناهجویان در کشورهای سوم از جمله پاکستان، آلبانیا و دیگر کشورها در انتظار انتقال به کشورهای مقصد پناهندگی خود هستند.
وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان از جان باختن 27 حاجی افغان در مراسم حج امسال در عربستان سعودی خبر داده. نور محمد صاحب سرپرست این وزارت در نشست به مناسبت پایان مراسم حج در کابل گفت که این افغان ها در اثر بیماری های مختلف، رویدادهای ترافیکی، شدت گرمی هوا و مرگ طبیعی جان باختند. بیشتر در این گزارش.
پس از پایان روند انتقال حجاج از عربستان سعودی به افغانستان، مقام های وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان از جان باختن 27 تن از حجاج افغان در مراسم حج امسال خبر دادند. نور محمد ثاقب سرپرست این وزارت روز سه شنبه در نشست به مناسبت مراسم پایان حج امسال در کابل گفت این افغان ها در مکه و مدینه فوت کردند.
مجموعاً 27 تن از حاجیان در مکه مکرمه و مدینه منوره به دلایل مختلف فوت کردند. 2 تن به اثر رویداد ترافیکی، 1 تن به دلیل داشتن فشار بلند، 1 تن به علت بیماری قلبی، 1 تن به اثر بیماری شکر و 1 تن به اثر شدت گرمی فوت کردند. 21 تن دیگر به مرگ‌های طبیعی وفات شدند.
سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان ادعا کرد که تلفات حجاج افغان نسبت به سال‌های گذشته و همچنان نسبت به دیگر کشورها کمتر بوده است. ساقب مدعی شد که برای حاجیان افغان در مراسم سهولت های زیادی در بخش های مختلف به شمول خوراک و خدمات سی در نظر گرفته شده بود. شماره از افغان ها تایید می کنند که اعضای خانواده و اقاربشان در مراسم حج امسال جان باختند. عبدالمقصود تابش یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت داماد کاکایش که باشنده ولایت کاپیسا بود و 55 سال سن داشت با اثر شدت گرمی در عربستان سعودی جان باخت.
عبدالمنیر بود روز اول ایت فوت شده. مشکل همین شدت گرمی بوده که هوا زیاد گرم بوده و آب کم رسی میکرد، آب نبوده. به تکلیف مریضی چیز نداشته.
یار محمد باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید در مراسم حج امسال پدرش که 80 سال سن داشت در عربستان سعودی فوت کرد و جسدش را به افغانستان انتقال دادن.
پدرم تقریبا 80 سال.
پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود که در جریان مراسم حج امسال هزاران حاجی از کشورهای مختلف جهان به دلیل گرمای طاقت فرسا جان باختند. بر اساس معلومات وزارت حج اوقاف حکومت طالبان امسال 30,000 افغان در 94 پرواز برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی منتقل شدند و پس از ادای مراسم حج آخرین پرواز حجاج به روز دوشنبه هفته جاری به افغانستان صورت گرفت که به آن روند انتقال دوباره حجاج پایان یافت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. بیخی فراموش کردیم متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فیلم میدن. طبقه یه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد. از خدا بسرسید ولی آده خدا از این خدر بسر دیگه قرضدار هستیم. مدت 3 سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنن. سلام.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دخشیش هستم. حالا با چی گذار کنیم؟ از معاش ما گشته ایران خو کسی نه با ما خیرات میته نه زکات میته. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، فامیل داره.
نه امفان کمی حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد